دوستان، یک آماری معاون پرستاری وزارت بهداشت داده بود این هفته که جالبه. ایشون گفته بود تا 30 سال آینده جمعیت کشور با یک سونامی سالمندی مواجه میشه، طوری که مطابق آمار در سال 2030 میلادی از هر 4 نفر یک نفر بالای 60 سال وجود داره، طبق این آماری که ایشون گفتن. جالبه ها، تو کشوری که تو همین چند سال پیش به جوون بودن جمعیت خودش مینازید، همین گفتن همین جوون ها آینده مملکت رو میسازن و اینا، در عرض یکی دو دهه همه چی در این حد عوض شد که الان ما و ژاپن و سوئد و نروژ و سوئیس خطر پیر شدن جمعیت تهدیدمون میکنه. فقط یه فرق خیلی کوچیکی ما داریم با اون کشور پیر دیگه، و اون اینه که اونا سالمنداشون رو میذارن سرشون حلوا حلوا میکنن، ما سالمندمون تازه بعد تو دوران سالمندی و بازنشستگی بیاد بره پشت فرمون ماشین بشینه صبح تا شب خیابونا رو گز کنه تا بتونه از پس مخارج خودش و خانواده‌اش بر بیاد. ولی به هر حال ما تشکر میکنیم از مدیریت جامعه که اینقدر خوب تونست ما رو حداقل در زمینه پیری جمعیت به کشورهای پیشرفته نزدیک کنه. به هر حال اینم یکی از آمارهای خوبیه که ما داریم دیگه، به هر حال یه جایی نزدیک شدیم، یه چیزیمون رفته بالا. و حمدالله به زودی به عضویت باشگاه سالمندان در میایم. بامزه است که الان چند سالم هست معظم لهینا دارن خودشون تاموجری میکنن که مردم زاد و ولد کنن، جمعیت جوون تولید بشه، و فرمان دادن که جلوگیری ها رو نریزید تو خانواده ها، اما ماستار رو نریزید تو قیمه ها یعنی، و دیگه نمیذارن کسی جلوگیری کنه و نمیدونم از این حرفا، و دیگه به اول میخوان جمعیت 200 میلیونی 300 میلیونی 500 میلیونی و اینا داشته باشن، ولی ظاهرا کسی گوشش بده کار نیست که. مردم بر اساس جیب و موجودی حساب بانکیشون تصمیم میگیرن چی کار کنن، نه دستورهای ایشون و رفقاشون. آقا فرمان زاد و ولد ایشون درست مثل اینه که به یکی که تب داره بگی بیا برو آفتاب، بگی پوستت برنزه شه. آقا اون برنزه نمیشه که معززم، له میسوزه، اون جزغاله میشه. نمیفهمه که، نمیفهمه که، ای فهمید؟ نمیفهمه.
شونه به شونه ما، دل دیوونه ما خواب بود، روز دیدارمون چشمای بیدارمون خواب بود، واسه از عشق مردن یه نگاه از من بس بود بس بود، واسه فهمیدن چشمات پریشون شدن بس بود. من و شبهای جوانی تو خیابون و تو کاشکی همین جوری بمونی، من و شبهای جوونی
سلام فرشید جون، اینجا محل کار ماه، تو انبار برنامه تو گذاشتیم تا خرتناق هم صداشو زیاد کردیم.
ای جانم
داریم تکثیرت میکنیم منافی همینجوری داریم تکثیرت میکنیم. فقط قول بدی اگه وقت انداختن اون بیرون بیکار شدیم یه فکری به حال اون بکنی دیگه، حداقل پای وزارت کاری کار برامون پیدا کنی.
ای جانم، ای جان، احساس قشنگ، احساس واتو واتو بودن بهم دست داد اینجوری که شما گفتین تو انبار گذاشتین صدا رو. و با با تو با تو یادتونه دیگه، دهه 60 ها میدونن دیگه، یه کارتون بود با تو تکثیر میشد توش. خیلی ممنون، به هر حال دمتون گرم. همین فرمون شما برو اخراج شدین، خودم اینجا براتون فراخوان میدم کار پیدا میکنم، نه خالی بستم. مراقب باشین بابا، تو رو خدا مراقبت کنین. مخلص همه کارگرا، روز کارگرم هست، روزتون مبارک. میخوایم بریم سراغ روزبه بلهری و راجع به این روز و اتفاقات این روز صحبت کنیم.
Come on!
اسم کارگر که میاد دیگه، روز کارگر که میشه، خصوصا ما همیشه یاد روزبه بلحری میفتیم دیگه. روزبه اینجا پای ثابته.
سلام فرشید عزیز و همتون شرمندگان گرامی،
بحثای کارگریه. سلام به تو، خیلی خوش اومدی.
قربان شما، ممنون.
روزت مبارک. خوشحالی
که اومدم برنامه‌ات. ممنون، متشکرم.
روز کارگرتون مبارک.
روز کارگر، به خصوص شرمندگان رادیو فردا که کارگر و مزدبگیر هستند، روز رو به تبریک میگم بهشون.
اما چه تبریکی، چه روز کارگری،
بله،
چه مبارکی.
خب
همیشه یه اتفاق، همیشه بگیر بگیر و داستان‌های اینچنینی داریم، درسته؟
درسته. حالا به خصوص که امروز نزدیک 40 نفر در تجمع روز جهانی کارگر اول ماهمه در مقابل مجلس بازداشت شدن و که همراه با ضرب و شتم من بوده و از قرار معلوم آقای وحید فریدونی، آخرین خبری که قبل از بیام استودیو، به شدت به بیضه‌های ضربه زده بودن موقع بازداشت، که با در حقیقت با کمک راه می رفته که سوار ون کردن، یا آقای رضا شهابی با باتون به شدت به کمرش می زدن. آقای رضا شهابی در جریان بازداشتش در سال 89 با دستبند قپونی آویزون شده بود و از اون موقع مشکل دیسک کمر و گردن داره و خب این ضربات و این طور رفتار قاعدتا می تونه پیامدهایی رو برای سلامتیش به همراه داشته باشه.
امروز جلوی مجلس تجمعاتی برگزار کرده بودن و یه تعدادی از شعارهای امروز رو بشنویم.
درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شدید. درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شدید.
دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند.
دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند.
دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند.
بله، این صداها صدای شعارهایی بود که امروز میدادن. جمعیت چطور بود؟
اون چیزی که من با دو تن از شاهدان عینی که صحبت کردم، حالا در بخش مختلف صداشون پخش شده، تو مجله هم، مجله شبانگاهی پخش میشه و ساعتهای بعدی هم، از لفظ خیلی خوب یاد کردن. البته در خبرهایی که دیدم برخی از تشکلهای کارگری، مستقل کارگری نوشتن، بین 300 تا 500 نفر گفته بودن جمع شده بودن و خب این در شرایطی که در نظر داشته باشیم از میدان بهارستان نیروی انتظامی و امنیتی مستقر بوده و نمیذاشته که ملحق بشن، چون یکی از کسانی که حضور داشت که بعداً صداش رو هم خواهیم شنید در رابطه با همین برخوردهایی که صورت گرفته بود، به ما گفتش که مردم می‌خواستن ملحق بشن ولی اصلا نیروی انتظامی اجازه نمیداد و این حجم حمله‌ای که صورت می‌گرفت مانع می‌شد که کسی بخواد به ما بپیونده و اصلا همه سعی می‌کردن که بتونن راه نجاتی پیدا کنن، از نجات و یا ضرب و شتم نشن، چون به گفته بود بعضی جاها آدما رو زمین می‌کشیدن و به خودشون بردم، به خصوص مثلا زنان.
بریم صدای این شاهد عینی رو بشنویم. خودت باشون صحبت کرده بودی، بشنویم.
نیروی انتظامی از همون اول برخورد کرد، هی قصدش که بگیره، منتها مقاومت کارگرها اونجا باعث میشد عقب نشینی میکردن تا اینکه دیگه نیرو که داشتن یه سری دیگه نیرو آوردن و حمله کردن به کارگرها و دانشجوهایی که اونجا بودن و برخورد بسیار بسیار زننده بود. این چه که میگم، اونجا از نزدیک شاهد بودم خودم و در تجمع بودم، بسیار بسیار زننده. جمعیت خانوم ها بسیار زیاد بود، اونها نمیتونستن، خب بدوند زیر دست پا میافتادن، حتی بعضی کارگرها رو زمین کشیدن، لباسشون رو پاره کردن، ضرب و شتم کردن.
بله، صدای یک شاهد عینی رو شنیدیم که امروز در تجمعات کارگری روبروی مجلس حضور داشته. با روزبه بلحری همچنان هستیم و راجبه روز کارگر صحبت میکنیم. همونطور که میدونید روز جهانی کارگر. روز به کشورهای دیگه به چه شکل بوده؟
مراسم بوده به طور کلی در بسیاری از کشورهای جهانی، در اکثریت کشورهای جهان این روز گرامی داشته میشه. مردم معمولا، کارگران، راهپیمایی یا تجمع برگزار میکنن.
ضرب و شتم میشن؟
توی پاریس از قرار معلوم شده. من حالا برداشتم گزارش رو احساس میکردم بچه ها به این میگفتن فرصت نشد خودم فیلم ها رو ببینم.
ما تنها نیستیم پس.
و از قرار خب معمولا در این روز خواسته ها مطرح میشه. خب در ایران خیلی خواسته های زیادی وجود داره که پرداخت نشدن دستمزد هست به مدت های طولانی، بعضی وقتا یک سال دو سال خبرها میاد که واقعا آدم میمونه کارگران چطور میتونن زنده بمونن. یا دستمزد های کمتر از خط فقر، برای اینکه الان حداقل دستمزد 1,760,000 تومان هست. سال گذشته کمیته مزد شورای عالی کار حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری کارگری، 3.3 نفری معمولا حداقله چون خانواده‌های کارگری معمولا پر جمعیت هستن. بله. تعیین کردن 3,760,000 تومان، یعنی با همین معیار و امسال و سال پیش 2,000,000 تومان کارگران نسبت به سال پیش هنوز فاصله دارند. در حالی که صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده تورم در سال جاری تا 50% ممکنه برسه.
تورم منظور داخل ایران؟
بله داخل ایران. خواسته های دیگه هست، مخالفت با خصوصی سازی هست. سال گذشته خب خود یادتون باشه راجع به هپکو و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز. بله. و همینطور شکر هفته به تجمع های زیادی شد که مخالفت شد با خصوصی سازی. چرا؟ برای اینکه کارگران زیادی اخراج شدن، کارخونه ها ورشکست شدن، آدم های اومدن که هیچ ارتباطی با اون مجتمع نداشتن. بلکه مثلا تو میدیدی گروه ملی صنعتی فولاد ایران یک مالک شرکت هواپیمایی میاد، حالا هواپیما چه ربطی داره به تولید فولاد بماند مشخص نیست. یا همین ماشین سازی تبریز طوری شد که دیگه در رادیو تلویزیون نمایندگان مجلس اومدن گفتن مفت فروخته شده و طرف اصلا اهلیت نداشته، بدهکار بوده، در حالی که شما بر اساس فروش باید طرف بگی من توان مالی دارم، اهلیت دارم. و بعدن و سازمان خصوصی سازی راحت اهلیت این افراد رو تایید میکرده و میمدن بعد کارخونه میخوابیده. خواسته های دیگر که هست برابری حقوق زنان و مردان، اینکه کودکان کار کم بشه، بحث تامین اجتماعی هست، حقوق بازنشستگان هست، همه این.
بسیار خوب، ممنونم ازت.
ممنون از که این فرصت رو گذاشتی که
مرسی از شما، مرسی از تو که ممنون از لطفت در روز جهانی کارگر با ما بودی. روزبه بلحری رو روی توییتر هم میتونین فالو بکنید با همین شناسه، با همین نام.
بله
مرسی.
به نام کارگر که بهش کلی عهده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از درد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه، حتی خونه وادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق 3 ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، ادهی سوار و ادهی تو تحریم پیاده، کارگر قشر بیچارست که سر کار میره، وقت استراحتش هم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی هاشون رو پشت نرده میبرم، با پولش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیک نون میچاره، اون بر آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب سال بعدشونن، آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری، تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببین اخوه ملت و بچش
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، حالا شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، همش عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
سلام فرشید جون، فرض کن نیم ساعت تو صف نونوایی وایسادیم.
بله.
بعد یکی سوسکی داره سقف رو نگاه میکنیم،
سوسکی چیه؟
یعنی حواسم نیست میخواد بزنه تو صف. تو جای من باشی نمیزنی یارو رولت رو پار کنی؟ یا فرض کن تو اتوبان میخوای خروجی رو بپیچی، بله، یه ها میبینی یارو در نقب داره میگیره آروم بیا تو اتوبان، تو باشی خداییش نمیزنی و قلیارو رو سیاه و کبودش کنی. البته همه اینا ریشه در سیستم آموزشی ضعیف و شرایط بد اقتصادی داره که دیگه حوصله برای کسی نذاشته. الانم من باید برم ببینم این همسایه‌مون چی میگه که صدای ضبطش خیلی زیاده، برم یه حالی به این بدم.
آقا اون صدا ضبطتون هم خیلی قشنگ بود، کنارتون یکی داشت صدا ضبط. آقا شما کوتا بیا، نه کنال همسایه است دیگه. آقا موزیک گذاشته داره شادی میکنه دیگه، شادی ایشون رو شما میخوای از بین ببری؟ نه کو صلوات بفرست. آ صلوات اعتقاد نداری؟ چه میدونم زیر لب هایده بخون اصلا، تا ده بشمر، آب یخ بخور، چه میدونم. آقا همینه دیگه، درست میشه، بلش. دوستان، خانوم ها، آقایون، این هفته یه خبری منتشر شد واقعا کلم بروکلی رو سر ما ثبت شد. ظاهرا توی اندونزی، البته خبر تلخه ولی از یه جهت انقدر عجیب غریبه واقعا آدم نمیدونه چجوری با این خبر برخورد کنه. توی اندونزی یک انتخاباتی برگزار شده، 270 نفر از مسئولین برگزاری انتخابات و متصدیان شمارش رأی جون خودشون رو موقع شمارش آرا از دست دادن. برای چی؟ نه اصلا هیچ اعتراض و درگیری و نمیدونم به قول این عزیزان فتنه یا اینا هم در کار نبوده. این بندگان خدا بر اثر خستگی ناشی از شمردن رأی فوت کردن. باورتون میشه؟ فکر کن 270 نفر مردن فقط به خاطر خستگی. 1878 نفرم کارشون بیمارستان کشیده. اصلا من آب چه خبره آقا؟ اصلا چه کاری انتخابات برگزار کنین؟ یعنی اگه جای صندوق رای خیابونا رو سنگربندی کرده بودن سر اینکه کی رای بیاره با هم جنگیده بودن، اینا انقدر تلفات نمیدادن بنده های خدا؟ اصلا آدم نمیدونه چی بگه یه وقته یه خبرایی رو میشنوه دیگه. حالا ما نمیدونیم، خیلی سریع و راحت ما اینجوریم، سریع میشمریم، راحت میشمریم رای ها رو، یا اونا زیادی موقع رای شمردن مرتبه خشخاش میذارن. بهترین کار اینه ما یه تعدادی از مسئولین برگزاری انتخابات خودمون رو بفرستیم اونجا، یادشون بدن چجوری رأی بشمارن. کاری نداره بابا، رأی مردمه دیگه، آیه خدا که نیست که حالا یه تعدادی هم این برون ورش آسمون که زمین نمیاد که. نکنین اینجوری با خودتون، چه وضعیه؟ اینجوری که تو خبر اومده داستان این بوده که تو اندونزی چند تا انتخابات با هم دیگه تو یه روز برگزار شده. مسئولین اندونزی هم نمیدونم حتما خواستن پوز بدن که بگن ما میتوانیم چند صد میلیون رأی رو در عرض یه روز بشموریم. اینجوری شده که یه مقدار زیادی به هر حال کار کشیدن از کارمندای حوزه انتخاباتی و اینجوری به این وضع کشیده شده. به هر حال اینا احتمالاً شهیدان و جانبازان راه دموکراسی محسوب میشن. دیگه همیشه نمیشه که دیکتاتورها مسبب مرگ و کشته شدن آدما بشن، که بعضی جاها از شدت دموکراسی اینجوری میشه از اون ورش میزنه بیرون کلن. ولی همه چیز حد وسطش خوبه، به خدا والا.
قابل توجه کلیه کشورهای دوست و برادر دور یا نزدیک، اگر انتخابات برگزار کرده اید و شمردن آرای واصله برایتان سخت و طاقت فرساست، کار را به کاردان بسپارید. مؤسسه رأی شماری اوس محمود و شرکا مفتخر است که در کمترین زمان ممکن نتیجه انتخابات را به بهترین شکل اعلام نماید. تا یک چرت بزنید نتیجه انتخابات شما آماده است. مؤسسه رأی شماری اوس محمود و شرکا زیر نظر دکتر محمود احمدی نژاد، محبوب ترین رئیس جمهوری تاریخ ایران، در کمتر از یک روز نتایج قطعی انتخابات را اعلام و تاییدیه و تبریک بالاترین مقام کشور را هم ضمیمه آن می کند. فول آپشن دارای فیلتر هوشمند آرای خس و خاشاک، نتیجه تضمینی بالای 63%
سریع، آسان، مطمئن، فقط با کمی درد و خونریزی.
حالا چهار تا خط و خاشاک.
با مؤسسه رأی شماری اوس محمود و شرکا، یک بار برای همیشه با روش‌های سنتی رأی شماری خداحافظی کنید.
زنده باد بهار، زنده باد بهار، زنده باد بهار.
ای وای من، چرا بعد قلبی وقتی همه چجوره؟ دنیای من، میخوام خوب و بد تو رو همه جوره. میکشی تو بیچاره من، دل دل دیگه چرا دیگه کشتی منو؟ ماه شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو. ماه شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو. ماه شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو. ماه شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو. نمه نمه بردی دلو، یه ذره و بده تو که کشتی منو. عشق تو بابا با تلفات داد، جایی پیدا نکردم مثل تو رو. کارا ننی کارا دل میداییم با حال بله، عطر تنه مثل موج داری توی هوا بله. را که میری توی دلم همین نظر بله، بله میدونی که دیوانت هم باره. ماه شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو. ماه شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو. شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو. ماه شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو. ماه شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو. ماه شب تار منی تو جانم، دلارم دل منی تو.
مسئول تولدا بگو ببینیم کی چند ساله شده؟
این یک شنبه 15 اردیبهشت میشه 108مین سالگرد تولد غلام حسین بنان.
به 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 آقای بنان، تولدشون مبارک. یکم از کاراش برامون بگو ملینا.
بنان از 6 سالگی تمرین آواز و پیانو رو شروع کرد. پیانو رو زیر نظر مادرش یاد گرفت و خودش هم گفته از سال 1306، یعنی از 16 سالگی کارشو به صورت حرفه‌ای شروع کرده.
آره، بنان بیشتر از 40 سال تو زمینه موسیقی به صورت حرفه‌ای کار کرد. ترانه‌های به یاد موندنی زیادی هم داره.
بله، سال 1320 وارد رادیو شد. بله. و حدوداً 350 تا ترانه داره.
درسته.
همون زمان هم همکاریش رو با روح الله خالقی شروع کرد. یکی از ترانه‌هایی که با همکاری بنان خالقی ساخته شد ترانه معروف الهه ناز بود.
بحبه.
که سال 1333 برای اولین بار از رادیو ایران پخش شد که خب با استقبال فوق‌العاده‌ای هم روبرو شد.
آخ این گفتی، این الهه ناز همچنان همیشه شنیدنی و خواسته ها این ترانه. موین هم که بازخونیش کرده و البته خیلی های دیگه بازخونیش کردن دیگه.
بنان سال 1334 رئیس شورای موسیقی رادیو شد و توی برنامه‌های معروف گل‌های جاویدان و گل‌های رنگارنگ هم شرکت داشت.
بله.
بنان توی این برنامه‌ها با خیلی از اساتید موسیقی سنتی همکاری داشت. افرادی مثل روح الله خالقی، ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، حسین تهرانی، علی تجویدی.
سال 1327 هم یه فیلم بازی کرده به اسم طوفان زندگی که توی همین فیلم دو تا از کاراشو به صورت زنده اجرا میکنه.
درسته. سال 1336 بنان با پسرش توی ماشین بوده و یه تصادف بعدی میکنه.
آخه.
وقتی خبر این تصادف به روزنامه ها میرسه انقدر مراجعه مردم زیاد بوده که آرامش بیمارستان رو به هم میزنه.
عجب.
برای همین هم توی سالن انتظار بیمارستان یه دفتری رو میذارن که مردم بیان توش امضا کنن و ابراز همدردی بکنن با بنان.
آره دیگه، یعنی انقدر دوست داشتنی بوده. فهم کنم بنان به بینایی یکی از چشماش هم سر همین تصادفی که گفتی از دست داد، درسته؟
بله. و بعد همین تصادف و همزمان با درمانش بود که بنان گفته بود از این پس آهنگ‌هایی را خواهم خواند که شنونده را به وجد آورد، نه آن که وادار به ریختن اشک نماید.
بله. غلام حسین بنان 8 اسفند 1364 در تهران از دنیا رفت. فریدون مشیری در ستایش بنان یاد یار مهربان رو سروده که در اون شعر جایش میگه این نسیم از کوی جانان بوی جان آورده بود، بوی موی جولیان را ارمغان آورده بود، تا که میگرداند راه کاروان از دیلمان، کاروان جان ما میگشت در هفت آسمان. تولدشون مبارک، یادشون گرامی، استاد غلام حسین بنان. بریم یکم الهی ناز بشنویم.
با خدا هم چون مرده پرشور و شعر